شنونده یه بخش خبری 22 از رادیو فردا هستید. جمعه 17 اسفند ماه 1403. خوش آمد میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من رویا کریمی مجد در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود. یک ساعتی که امیدوارم من و همکارانم بتونیم همراه خوبی برای پایان این روز جمعه شما باشیم. در این آخرین بخش خبری امروز رادیو فردا، ابتدا به نامه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به رهبر جمهوری اسلامی میپردازیم. پس از اون تحلیل‌ها در مورد سخنان وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در مورد تلاش برای تعطیلی صنعت نفت و فروپاشی اقتصاد ایران رو خواهیم شنید. حتما تا نیم ساعت دوم بخش خبری 22 هم با ما بمونید تا از حملات به قوه قضاییه در پی صدور حکم زندان برای دو وزیر دولت ابراهیم رئیسی با خبر بشید و از گیتی موسوی بشنوید، زنی که با کشیدن هواپیما رکورد جدیدی در کتاب ثبت رکوردهای ایران ثبت کرده. اما به سیاق همیشه، پیش از اینکه به سراغ گفتگوها و گزارش‌ها بریم، خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر که در استودیو همراه ماست.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که خواهان گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران است و نامه‌ای در این باره برای رهبر جمهوری اسلامی نوشته است. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز که جمعه منتشر شد گفت در این نامه نوشتم امیدوارم شما مذاکره را انتخاب کنید، چون اگر ما مجبور به اقدام نظامی شویم وحشتناک خواهد بود. دونالد ترامپ گفت این نامه را چهارشنبه فرستاده. کاخ سفید هم روز جمعه فرستادن این نامه را تایید کرد. متن کامل گفتگوی دونالد ترامپ با فاکس نیوز یک شنبه پخش خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین جمعه در جمع خبرنگاران گفت که به زودی اتفاقی با ایران می افتد و ما به مرحله نهایی رسیده ایم. او افسود که امیدوار است صلح باشد تا مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شود، اما به گفته او راه دیگر هم مشکل را حل می کند. پیشتر رهبر جمهوری اسلامی گفتگو با دولت دونالد ترامپ را رد کرد و آن را عاقلانه و شرافتمندانه ندانست. اظهارات دونالد ترامپ در حالی است که گزارش هایی از تلاش مسکو برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن منتشر شده است. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت تا زمانی که ایالات متحده راهبرد فشار حداکثری را علیه جمهوری اسلامی اعمال کند، تهران مذاکرات هسته‌ای را با آمریکا از سر نمی‌گیرد. عراقچی که برای شرکت در نشست سازمان همکاری اسلامی به عربستان سعودی سفر کرده بود، اشاره‌ای به گزارش‌ها درباره نامه دونالد ترامپ به علی خامنه‌ای نکرد، اما گفت تا زمانی که آمریکا به سیاست فشار حداکثری و تهدیدهایش ادامه دهد، ما هیچ مذاکره مستقیمی با آنها نخواهیم داشت. سفیر بریتانیا در تهران جمعه به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شد. این اقدام در واکنش به سخنان مقام‌های بریتانیا درباره تلاش جمهوری اسلامی برای مداخله در امور داخلی این کشور انجام شده است. دولت بریتانیا اعلام کرده هر کس برای جمهوری اسلامی ایران یا به نیابت از آن در این کشور فعالیت کند، باید حضورش را به شکل رسمی ثبت کند. در غیر این صورت تا 5 سال به زندان محکوم می‌شود. وزیر امنیت بریتانیا سه‌شنبه گفته بود که جمهوری اسلامی از جمله سرویس‌های اطلاعاتی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات آن در رده پیشرفته طرح ثبت نفوذ خارجی قرار گرفته است. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، آبفای تهران، میگوید خشکسالی این استان در بیش از نیم قرن گذشته سابقه نداشته است. محسن اردکانی جمعه به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت میزان بارندگی های استان تهران از ابتدای سال آبی جاری تا کنون پایین ترین میزان بارش در 57 سال گذشته بوده است. آقای اردکانی در ادامه اضافه کرد که مقدار آب سدهای امیرکبیر، لطیان، لار و مملو به عنوان 4 سد عمده تامین کننده آب استان تهران تنها 6% است. کم آبی در ایران و به ویژه در پایتخت نگرانی ها را از بروز خشکسالی گسترده تر افزایش داده است. بعد از انتصاب علی اکبر صالحی به ریاست بنیاد ایران شناسی، کانون ایران شناسی دانشگاه تهران خواستار کنارگیری او شد. علی اکبر صالحی متولد کربلای عراق است و بیش از این رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بوده است. او همچنین دانش آموخته فیزیک هسته‌ای است. در نامه انتقادی کانون ایران شناسی دانشگاه تهران که پنجشنبه منتشر شد، آمده که مورخان، باستان شناسان، ادیبان، زبان شناسان و فرهنگ پژوهان ایرانی هنوز پذیرش این جایگاه از سوی شما را باور نکردند. امضا کنندگان این نامه از آقای صالحی پرسیدند که شما در کدام یک از تخصصها و گروه‌های علمی مرتبط با ایران شناسی می‌گنجید که چنین جایگاهی را پذیرفتید. کانون ایران شناسی دانشگاه تهران همچنین نوشته یقین دارد که دولت مسعود پزشکیان به میراث و هویت ملی ایران بی‌تفاوت و بی‌میل است. و اینکه ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان میگوید اتحادیه اروپا توان مالی برای تامین هزینه‌های جنگ اوکراین را ندارد، چون کمک‌های مالی ایالات متحده دیگر تضمین شده نیست. به گزارش رویترز، آقای اوربان که روابط نزدیکی با مسکو و واشنگتن دارد، جمعه به رادیو دولتی مجارستان گفت دولت او به زودی یک نظرسنجی عمومی درباره پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا برگزار خواهد کرد.
سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه اختصاصی با شبکه خبری فاکس بیزنس نیوز گفته است که روز چهارشنبه نامه‌ای به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ارسال کرده است. آقای ترامپ در این نامه خود اظهار امیدواری کرده که رهبر جمهوری اسلامی مذاکره مستقیم برای حل مناقشات بین دو کشور به ویژه برنامه هسته‌ای را بپذیرد. بشنویم از همکارم جمشید زند.
دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای با شبکه خبری فاکس بیزنس نیوز بار دیگر تأکید کرد که خواهان مذاکره با جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای آن است و در این رابطه نامه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی فرستاده است. آقای ترامپ در این نامه اظهار امیدواری کرده که رهبری جمهوری اسلامی مذاکره را بپذیرد، زیرا به گفته او مذاکره برای ایران خیلی بهتر است.
I've written him a letter saying I hope you're going to negotiate because if we have to go in militarily it's going to be a terrible thing for them. You're going to negotiate because it's going to be a lot better for Iran and I think they want to get that letter. The other alternative is we have to do something because you can't let them have a nuclear weapon.
دونالد ترامپ گفته است که ایران مایل به دریافت این نامه است و گزینه دیگر این است که آمریکا باید کاری کند، زیرا نمیتوان به ایران اجازه ساخت سلاح هسته‌ای را داد. آقای ترامپ پیش از این هم گفته بود که تمایل به مذاکره با ایران و رسیدن به توافق جامع دارد و گفتگو و دیپلماسی را به گزینه‌های دیگر ترجیح می‌دهد. وی در این حال چندین بار تأکید کرده که خط قرمز ایالات متحده دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است و آمریکا برای جلوگیری از این کار از تمامی گزینه‌ها استفاده خواهد کرد. در روزهای اخیر هم مقامات آمریکا و روسیه تأیید کردند که در نخستین دیدار وزرای خارجه دو کشور در عربستان موضوع ایران هم مطرح شده است. به گزارش رسانه‌های روسیه روز پنجشنبه هم سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در مسکو با کاظم جلالی سفیر ایران درباره وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تلاش‌های بین‌المللی برای حل و فصل آن گفتگو کرد. میخائیل اولیانوف سفیر روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گفته است اکنون که دولت جدید دونالد ترامپ قدرت را در دست گرفته، ایالات متحده ممکن است با ایران به توافقی از جمله در مورد برنامه هسته‌ای آن برسد. به گفته این مقام روس، توافق احتمالی تنها میتواند با حضور مستقیم آمریکا در میز مذاکرات به دست آید. آقای اولیانوف بار دیگر تأکید کرده که پیش کشیدن برنامه موشک‌های بالستیک ایران و امنیت منطقه جمهوری اسلامی در این گفتگوهای احتمالی با یک تیر سه نشان زدن است که معمولاً به نتیجه نمی‌رسد، ولی به گفته او هنوز برای قضاوت در این باره زود است. شبکه خبری بلومبرگ چند روز پیش گزارش داده بود که به درخواست کاخ سفید، مسکو موافقت کرده به دولت دونالد ترامپ برای برقراری ارتباط با تهران جهت مذاکره در مورد موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای و حمایت تهران از گروه‌های نیابتیش در خاورمیانه کمک کند. پس از انتشار این خبر، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین تأیید کرد که دور بعدی مذاکرات روسیه و آمریکا شامل برنامه هسته‌ای ایران نیز خواهد بود. آیت الله خامنه‌ای در آخرین اظهار نظرش درباره گفتگو با آمریکا گفته بود که مذاکره شرافتمندانه نیست.
مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست.
رهبر جمهوری اسلامی یک ماه پیش هم مذاکره با ایالات متحده را بی تأثیر در حل مشکلات کشور خوانده بود. باراک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا هم در دوران ریاست جمهوریش سه نامه درباره برنامه هسته‌ای ایران و مبارزه مشترک با داعش به رهبر جمهوری اسلامی ارسال کرده بود. در دوران ریاست جمهوری اوباما پس از سالها مذاکره توافق هسته‌ای بین گروه 5 به علاوه 1 و ایران موسوم به برجام در سال 2015 یعنی 10 سال پیش امضا شد و ایران رشد اقتصادی کم سابقه ای را تجربه کرد. مقامات ارشد جمهوری اسلامی تاکنون به نامه رئیس جمهور آمریکا و تمایل دونالد ترامپ برای حل مسائل مورد اختلاف از طریق مذاکره واکنش نشان ندادند.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. اما ساعتی پس از انتشار خبری درباره ارسال نامه به رهبر جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ در مصاحبه دیگر گفت که در مورد مسئله ایران خیلی خیلی زود اتفاقاتی خواهد افتاد. رئیس جمهور آمریکا بدون ورود به جزئیات اعلام امیدواری کرد که بتواند با ایران به یک قرارداد صلح برسد. او افزود امیدوار است صلح باشد تا مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شود، اما راه دیگر هم مشکل را حل می کند. این دومین بار است که آقای ترامپ برای رهبر جمهوری اسلامی پیام می فرستد. پیش از این در سال 1398 شینزو آبه نخست وزیر ژاپن حامل پیام وی برای آیت الله خامنه ای بود. با این حال آیت الله خامنه ای پاسخ داد که ترامپ را شایسته مبادله پیام نمی داند و هیچ پاسخی برای او ندارد. دقایقی پیش در گفتگو با بیژن کیان، فعال و تحلیلگر سیاسی نزدیک به جمهوری خواهان آمریکا، از او پرسیدم که چرا آقای ترامپ برای دومین بار اقدام به ارسال پیام مستقیم به رهبر جمهوری اسلامی کرده.
ببینید این نامه خیلی مهمه. متنش رو وقتی نگاه میکنید این نامه خیلی نامه غیر متعارف از لحاظ اصول دیپلماتیک. چون میگوید که شما چاره دیگری ندارید. یعنی اون پیامی رو که غیر مستقیم از طریق شینزو آبه خامنه ای برای ترامپ میفرستاد این بود که نه من با شما صحبتی ندارم. البته این فقط حفظ ظاهر مسئله، چون آقای خامنه ای امروز میداند که کارت برنده دستش نیست. شنوندگان محترم خاطرشون هست که در صحبتی که بین آقای ترامپ و آقای زلنسکی صورت گرفت، آقای ترامپ تاکید میکردن به آقای زلنسکی که شما دستت خالیه. حالا فکرشو بکنید که به آقای خامنه ای چه خواهد گفت. دست خامنه ای از دست زلنسکی خالی تر هم هست و خامنه ای در چنین شرایطی است که بین دو گزینه غیر ممکن گیر کرده. اگر سر میز مذاکره بیاد حیثیتش رو باخته، چون گفته بود که مذاکره نمی کنیم مستقیما، و اگر که این کار نکنه بسیار روشنه، این نامه بسیار روشنه، دیگر نمیگوید همه گزینه ها روی میز است، میگوید اقدام نظامی. بعد هم توضیح میده که اون اقدام نظامی تجربه وحشتناکی برای خامنه ای خواهد. این اگر آقای خامنه ای نامه رو بخونه خودش رو آماده میکنه برای اینکه به اون نقطه آخر برسه، و اون نقطه آخر جای خوبی برای خامنه ای نخواهد بود. هیچ گزینه خوبی در آینده آقای خامنه ای و جمهوری اسلامی در ایران وجود نداره. برعکس تمام نکات مثبت بین مردم ایران و مردم آمریکا ممکن هست، و هدف به آقای ترامپ هم همینه که از طریق صحبت دیپلماتیک مسئله رو حل بکنه. ولی مطمئنم خواسته های آقای ترامپ بر سر اون میز مذاکره از آقای خامنه ای به هیچ عنوان این نخواهد بود که ما به شما امتیاز میدهیم به این امید که شما اون خطری رو که برای ما دارید رفع بکنید. چنین چیزی نخواهد بود. اول با امتیاز شروع نخواهد شد. کما اینکه متن این نامه هم به خوبی نشان میده، که این نامه یک تهدید نظامی است در حقیقت. یعنی اون بخش اولش فقط برای اینه که دنیا بداند که ما هنوز به دیپلماسی معتقد هستیم. و البته من از سوی آقای ترامپ صحبت نمی‌کنم. عقیده شخصی من اینه که این نامه در حقیقتی کشتاره، به کشتار بسیار جدی به نهاد جمهوری اسلامی در ایران که به نقطه ای رسیده که بازگشت به نقطه ام براش غیر ممکن.
آقای کیان، در واکنش به خبرهای منتشر شده در مورد نامه آقای ترامپ به آیت الله خامنه ای، عباس عراقچی امروز گفته که دکته اول اینکه تحت فشار حداکثری ایران تمر مذاکره مستقیم با آمریکا نمیده، و نکته دوم اینکه این دقیقاً نقشه اسرائیل هست که آمریکا رو وارد جنگ با ایران بکنه. به نظر شما یا این فرضیه آقای عراقچی درسته که آقای ترامپ تحت فشار آقای نتانیاهو چنین اقدامی و چنین تهدید مستقیمی به حمله به ایران کرده، و اینکه آیا واقعا این بار آمریکا خودش مستقیما میخواد حمله بکنه یا دست اسرائیل رو برای حمله کردن باز خواهد گذاشت؟
ببینید، همونطور که بارها قبلا توضیح دادیم، یکی از محورهای اصلی تفکر استراتژیک و راهبردی آقای ترامپ اینه که طرف خودش رو در گیجی و گنگی نگه داره، جایی که او تعادلش رو از دست بده و نداند که او دقیقاً چه میخواهد بکنه. یکی از محورهای اصلی تفکر او همینه. خیلی طبیعیه که آقای عراقچی این صحبت بکنه، برای که همینطور که گفتیم جمهوری اسلامی، مسئله هسته‌ای، همه اعتبار و حیثیتشه که تو این 46 سال درش هیچ شکی نداشته که این برگ برنده است. ولی امروز احساس میکنه که نه، اتفاقاً این برگ بازنده هستش، بدون شک برگ برنده نیست. اینه که آقای ترامپ تمام سعیش رو میکنه که او رو در همین گیجی و گنگی نگه داره که آیا حمله نظامی با حمایت آمریکا از طرف اسرائیل خواهد بود، آیا حمله مشترک خواهد بود، به چه صورت خواهد بود. یعنی این امکان رو که طرف مقابلش بتونه آمادگی پاسخ به برنامه‌های او رو داشته باشه نمیده. بنابراین پاسخ این سوال که کدام یکی از اینها خواهد بود، دقیقاً همون گنگی است که آقای ترامپ میخواد و در سیاست گذاریش منظور میکنه.
گفتگو میکردم با بیژن کیان، فعال سیاسی و نزدیک به حزب جمهوری خواه آمریکا. و اما اگر میخواید جزئیات بیشتری در مورد نامه دونالد ترامپ به رهبر جمهوری اسلامی و تحلیل‌های پیرامون اون بدونید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اونجا در مطلبی با عنوان ترامپ در مورد ایران خیلی زود اتفاقاتی میافتد، میتونید شنونده دو مصاحبه دیگر رادیو فردا هم باشید. مصاحبه با مرتاد بروجردی و همینطور مهدی قدسی که هر دو از جنبه‌های مختلف به رابطه ایران آمریکا، نامه آقای دونالد ترامپ، آیت الله خامنه ای و واکنش‌های احتمالی ایران پرداختند. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در نشستی در نیویورک گفته است که تحریم‌های دولت دونالد ترامپ برای تعطیلی صنعت نفت و فروپاشی اقتصاد ایران طراحی شده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
سکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، میگوید که آمریکا تحریم‌ها علیه ایران را به شدت اعمال می‌کند تا به گفته او تأثیر حداکثری فوری داشته باشد.
Per President Trump's guidance, sanctions will be used explicitly and aggressively for immediate maximum impact.
آقای بسنت که روز پنجشنبه در کلوب اقتصادی نیویورک سخنرانی می‌کرد گفت که هدف تحریم‌ها از کار انداختن صنعت نفت ایران و فروپاشی اقتصاد آن کشور است که هم‌اکنون با چالش‌های جدی مواجه است. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت ما می‌خواهیم بخش نفت و قابلیت تولید پهپاد ایران را تعطیل کنیم. به همچنین گفت اگر ایرانی بودم همین الان تمام پولهایم را از ریال به ارز دیگری تبدیل می کردم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دوره ریاست جمهوری نخست خود سیاست موسوم به فشار حداکثری را در قبال ایران به اجرا گذاشت. آقای ترامپ ماه گذشته دستور از سرگیری این سیاست را صادر کرد، اما گفت که تمایل دارد با جمهوری اسلامی به یک توافق برسد. در همین حال روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز گزارش داد که دولت دونالد ترامپ در حال بررسی طرحی برای توقف و بازرسی کشتی‌های حامل نفت ایران در آب‌های بین‌المللی است. همزمان وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد در حال بازبینی کلیه معافیت‌های موجود از تحریم هاست.
در همین زمینه همکارم هانا کاویانی در گفتگو با دالقا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو، در مورد چشم‌انداز صادرات نفت ایران زیر فشار کارزار حداکثری پرسیده.
از مهر ماه امسال صادرات نفت ایران حدود 25% کاهش پیدا کرده و تخلیه نفت ایران در چین حتی در 2 ماه گذشته نصف شده. این نشون میده که تحریم هایی که بر نفتکش ها اعمال شده، حدود 60 نفتکش تأثیر قابل توجهی داشته، خصوصا که چین هم ورود کشتی های تحریمی به بندر شاندونگ، یعنی بندری که 90% نفت ایران در اونجا تخلیه میشه، چون مشتریان نفتی ایران همونجا قرار دارن، پالایشگاه های کوچک و مستقل چینی. این از یک طرف، و درآمدهای صادرات نفت ایران هم به شدت حتی بیشتر از حجم صادرات افت داشته که نشون میده هزینه دور زدن تحریم ها برای ایران بسیار بالا رفته. در کوتاه مدت اینکه آمریکا بخواد صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه تقریبا محاله، چون آمارهای بین المللی نشون میده که تولید جهانی نفت 1.5 میلیون بشکه رشد خواهد داشت امسال و مصرفش 1 میلیون بشکه، 1.1 میلیون بشکه، یعنی 400,000 بشکه نفت مازاد وجود داره.
وقتی از کوتاه مدت صحبت میکنید میشه مشخصا بگید که میگید که در کوتاه مدت نمیتونه به صفر برسونه، منظورتون از
کوتاه مدت یعنی در 6 تا 1 سال تقریبا غیر ممکنه؟ یعنی اگه بخواد اصرار بکنه که صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه، قیمت‌های جهانی نفت افزایش پیدا خواهد کرد. من نمیگم شهش چشمگیری خواهد داشت، اما به هر حال به میزانی افزایش پیدا خواهد کرد که برای خود آمریکا و اینکه دولت ترامپ اصرار داره قیمت بنزین و سوخت در کشور پایین باشه مشکل ساز خواهد بود.
و اینکه وقتی که از افزایش هزینه دور زدن تحریم برای ایران در دوره اخیر دارید صحبت میکنید، دیروز مثلا خبری داشتیم مبنی بر اینکه شاید آمریکا در تلاش باشه که اصلا جلوی این دور زدن تحریم رو روی آبها بگیره. این اتفاق پیشتر هم به شکلی میافتاد، درسته؟
ببینید، برای صادرات همین 1.5 میلیون بشکه صادرات، متوسط صادرات نفت ایران رو در نظر بگیریم برای سال گذشته میلادی، ایران نیاز به 100 نفتکش، انواع نفتکش ها از نفتکش های بسیار بزرگ VLCC تا افرامکس و پانامکس و هندیسایز، ترکیبی از اینها داره. اما ما الان میبینیم که به غیر از نفتکش های خود ایران، بیشتر از 500 نفتکش عضو ناوگان ارواح اصطلاحا میگن یا ناوگان تاریک میگن در خدمت صادرات نفت ایران هستن. یعنی نفتی که بایستی با 1 تانکر حمل بشه الان با 5 تانکر حمل میشه. این یعنی افزایش چشمگیر هزینه. از طرفی نفتی که بایستی در مثلا 18-20 روز از ایران به چین برسه، ما وقتی به آمارها و اطلاعاتی که شرکت‌های دریانوردی و ردیابی نفتکش ها میدن نگاه میکنیم، معمولا 2 ماه 3 ماه طول میکشه که همون محموله نفتی از ایران به چین برسه، چون در مسیر راه به انواع کشتی ها محموله انتقال پیدا میکنه که منبع اون رو پنهان نگه دارن. در واقع به همین خاطر است که وقتی الان آمریکا این طرح رو داره که کشتی ها رو در آبهای بین المللی یا در آبراه ها نگه داره بازرسی بکنه، یعنی این یعنی تأخیر حدود حداقل 2 هفته‌ای تا 2 ماه نفتکش ها. این هم هزینه اجاره نفتکش رو برای ایران بسیار بالا خواهد برد، همین الان هم 2-3 برابر هزینه های نرمال طبیعی در جهان ایران هزینه نفتکش های تحریمی میکنه.
شما میگید که کوتاه مدت، مثلا در یک فاصله 6 ماه تا 1 سال، آمریکا نخواهد توانست این صادرات رو نفت ایران رو به صفر برسونه، اما از طرف دیگه کشورهای دیگری هم هستن در میانه این وضعیت. چی هست که رابطش رو با ایالات متحده امروز میبینیم در زمینه تعرفه ها، از اون طرف عربستان هست، روسیه هست. فکر میکنید که این کشورها چگونه ممکنه که نقش آفرینی بکنن برای جایگزین کردن ایران در این بازار؟
حجم تجارت چین و آمریکا اگه خدمات رو هم حساب بکنیم 750 میلیارد دلار هست، و در مقابل اون تخفیفی که از ایران میگیره برای نفت، این رقم بسیار بالا هست. اصلا چین به ریسک سرشاخ شدن با آمریکا به خاطر نفت یه مقدار ارزان ایران نمیره. از طرفی وقتی تحریم ها علیه روسیه اعمال شد به خاطر تجاوز به اوکراین، ما دیدیم که فوراً تلاش کرد دست کم بازارهای ایران در چین رو تصاحب بکنه، نه تنها در حوزه نفت، در حوزه فولاد، در حوزه پتروشیمی و غیره. به همین خاطر الان نفت اورال روسیه خصوصا و نفت عراق بسیار شبیه هستند به نفت ایران، از نوعی که نفت ایران تولید میکنه به چین صادر میکنه، به سرعت میتونن جایگزین بکنن نفت ایران رو. اما بازم میگم اینها مشتریان خودشون رو دارن، یعنی اگه بخوان نفت ایران رو 1.5 میلیون بشکه رو جایگزین بکنن، مشتریان خودشون رو از دست خواهند داد. به همین خاطر میگم که در کوتاه مدت این امکان وجود نداره، اما هزینه دور زدن تحریم ها رو به قدری برای ایران افزایش خواهند داد که در عمل چیزی به دست ایران، یعنی درآمدی به دست ایران نخواهد رسید.
همکارم هانا کاویانی با دالقا خاچین اوغلو گفتگو میکرد. استانهای ساحلی در شمال غرب سوریه از روز گذشته شاهد بی‌سابقه ترین خشونت‌ها از زمان سرنگونی نظام اسد است. خشونت‌های ناشی از درگیری میان نیروهای حکومت جدید سوریه با افراد مسلح هوادار نظام اسد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری می‌شنویم.
درگیری هایی که اوج آن در استان ساحلی لازقیه واقع در شمال غرب سوریه جریان داشت، استان خاستگاه خاندان اسد. این درگیری ها تا صبح امروز ادامه یافت و برابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه دست کم 70 کشته و ده ها زخمی از دو طرف بر جای گذاشت. شمار زیادی از نظامیان هوادار اسد هم دستگیر شدند. برقراری امنیت یکی از برجسته‌ترین چالش‌ها در مسیر دولت احمد اشعر رئیس جمهور دوره انتقالی سوریه به شمار می‌آید، زیرا پس از 13 سال جنگ داخلی ویرانگر اکنون در استان‌های مختلف سوریه گروه‌های مسلح با رویکردها و وابستگی‌های متفاوت فعال هستند. استان لازقیه از دیروز پنج شنبه شاهد درگیری‌های بی سابقه از زمان سرنگونی نظام بشار اسد در روز 18 آذر ماه گذشته بود. درگیری‌هایی که به استان ترتوس دیگر استان ساحلی سوریه کشیده شد. این درگیری‌ها در شرک بیت آنا آغاز شد. شرکی که زادگاه سهیل الحسن یکی از برجسته‌ترین فرماندهان نظامی پیشین و از نزدیکان بشار اسد است. ماجرا از آنجا آغاز شد که مجموعه از اهالی شهرک مانع از دستگیری یکی از متهمان به قاچاق سلاح توسط نیروهای امنیتی شدند. حدود یک ماه پیش مقداد فتیحه، یکی دیگر از افسران هوادار اسد، با انتشار ویدیویی تشکیل نیرویی با نام سپر ساحل و مقابله با نیروهای حکومت جدید سوریه در استانهای ساحلی از جمله استان لازقیه را اعلام کرد، استانی که اکثر ساکنان آن علوی مذهب هستند. نیروهای دولتی سوریه در عملیات خود علیه افراد مسلح هوادار اسد از هلیکوپتر و تجهیزات سنگین استفاده کردند. بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه، حملات هوایی به لازقیه نمایندگان علوی ها را بر آن داشت تا ساکنان را دعوت به تحسن اعتراضی مسالمت آمیز در روز جمعه کنند. طی درگیری ها که به مناطق مختلف استان لازقیه از جمله شرک جبله کشیده شد، شماری از افسران بلندپایه نظام اسد دستگیر شدند، از جمله سرلشکر ابراهیم هویجه، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سوریه که متهم به دست داشتن در ده ها عملیات ترور است. در رأس آنها ترور کمال جنبلات، رهبر پیشین دروزی های لبنان. بنابر گزارش ها پس از ساعت ها درگیری، نیروهای امنیتی سوریه موفق به بست سیطره دوباره خود بر شهرهای لازقیه و ترتوس شدند، اما افراد مسلح هوادار اسد همچنان در حومه ها فعال هستند و عملیات برای پاکسازی این مناطق ادامه دارد. به همین منظور دولت سوریه چند کاروان از نیروهای ارتش را از مناطق مختلف از جمله دمشق به سوی استانهای ساحلی روانه کرد.
گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. در حالی داریم به ساعت 22:30 نزدیک میشیم که تا به حال تحلیل‌هایی در مورد نامه دونالد ترامپ به علی خامنه‌ای رو شنیدید و همینطور از تلاش آمریکا برای تعطیلی صنعت نفت ایران با خبر شدید. اما اگر همین حالا به جمع شنوندگان رادیو فردا پیوستید، میتونید بازپخش این برنامه خبری رو ساعت 1 بامداد به وقت تهران هم بشنوید. پس همچنان همراه ما بمونید با نیمه دوم بخش خبری 22 که اون رو با مرور چند خبر آغاز میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که خواهان گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران است و نامه‌ای در این باره برای رهبر جمهوری اسلامی فرستاده. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز که روز جمعه منتشر شد گفت: در این نامه نوشتم امیدوارم شما مذاکره را انتخاب کنید، چون اگر ما مجبور به اقدام نظامی شویم وحشتناک خواهد بود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت تا زمانی که ایالات متحده راهبرد فشار حداکثری را علیه ایران اعمال کند، تهران گفتگوی هسته‌ای مستقیم را با آمریکا از سر نمی‌گیرد. هوگو شورتر سفیر بریتانیا در تهران روز جمعه به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شد. این اقدام در واکنش به سخنان مقام‌های بریتانیا درباره تلاش جمهوری اسلامی برای مداخله در امور داخلی این کشور انجام شده است. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران میگوید خشکسالی این استان در بیش از نیم قرن گذشته سابقه نداشته است. محسن اردکانی گفت میزان بارندگی های استان تهران از ابتدای سال آبی جاری تا کنون پایین ترین میزان بارش در 57 سال اخیر بوده است. بعد از انتصاب علی اکبر صالحی به ریاست بنیاد ایران شناسی، کانون ایران شناسی دانشگاه تهران خواستار کنارگیری او شد. در نامه انتقادی این کانون آمده است که مورخان، باستانشناسان، ادیبان، زبانشناسان و فرهنگ پژوهان ایران هنوز پذیرش این جایگاه از سوی شما را باور نکردند. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان میگوید اتحادیه اروپا توان مالی برای تامین هزینه‌های جنگ اوکراین را ندارد، زیرا کمک‌های مالی ایالات متحده دیگر تضمین شده نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در شبکه اجتماعی تروت سوشیال خود خبر داد که در حال بررسی تحریم بانکی روسیه و وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی این کشور است. روز جمعه کشف یک بمب عمل نکرده از جنگ جهانی دوم در نزدیکی ایستگاه گارد و نورد پاریس رفت آمد قطارهای محلی، بین شهری و بین المللی را در این ایستگاه متوقف کرد. به ساعت 22:32 رسیدیم. یک بار دیگه بهتون خوش آمد میگم به بخش خبری 22 رادیو فردا که تا ساعت 23 به وقت ایران ادامه خواهد داشت. روز دوشنبه سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که در پرونده چای دبش جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی به 2 سال حبس تعزیری و سید رضا فاطمی امین وزیر سابق صنعت معدن و تجارت همان کابینه به 1 سال حبس تعزیری محکوم شدند. این احکام با واکنش‌های همراه شد. روزنامه همشهری نوشت که این موضوع می‌تواند به معنای فساد اقتصادی در سطح وزرا تلقی شود و جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران هم در بیانیه پرسید که آیا عدالت قربانی بازی‌های سیاسی شده؟ در گفتگو با داریوش معمار خبرنگار ساکن آلمان ابتدا این پرسش رو پرسیدم که چرا این احکام چنین حملاتی علیه قوه قضاییه رو به دنبال داشته؟
به نظر میاد اون چی که بیش از همه جریان نزدیک به دولت آقای رئیسی رو نگران و ناراحت کرده، ارتباط این جریان با جریان‌های جبهه پایداری هست که در حمایت از آقای جلیلی در انتخابات قبل به صحنه اومدن ولی خب موفقیت حاصل نکردن. حالا از نظر این جریان محکومیت دو وزیر دولت آقای رئیسی در واقع یک حمله مستقیم و روشن به عملکرد دولت آقای رئیسی هست که بسیاری عقیده دارن فاسدترین دولت بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران بوده، برخلاف آنچه که خب تبلیغ می شده و گفته می شده و دست کم دو وزیر این دولت به صورت مستقیم در فسادی در واقع دست داشتن که قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم امکان انکار نقش اونها رو در این خصوص پیدا نکرده.
اما آقای معمار، حداقل در مورد جواد ساداتی نژاد این دومین پرونده او هست و در پرونده نهادهای دامی همون به 3 سال حبس تعزیری و 3 سال محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده. با این همه رسانه‌هایی مثل روزنامه همشهری که تحت نظر علیرضا زاکانی هست و یا جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران دارن از اون حمایت میکنن، آیا واقعا ارزش این حمایت گسترده رو دارند این وزرای دولت ابراهیم رئیسی؟
این دو تا موضوع مطرح است. موضوع اول این هست که آیا جریاناتی که از آقای ساداتی نژاد یا آقای فاطمی امین حمایت می کنند واقف به نقش این دو وزیر در فسادی که رخ داده هستند؟ من فکر می کنم که قطعا هستند. خود آقای رئیسی هم در خصوص آقای ساداتی نژاد و فسادی که به واسطه حضور ایشون در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده بود مطلع بود. نکته دوم این است که آیا مصلحت سیاسی این جریان‌ها در شرایط فعلی ایجاب می‌کنه که تمکین بکنن و بپذیرن این فساد و این نقش رو؟ نه، ایجاب نمی‌کنه. این جریان‌ها در شرایطی قرار دارن که تمام توانشون بر متهم کردن جریان‌های دیگه به عنوان عاملین اوضاع فعلی، شرایط فعلی، فسادهای موجود و از این دست است و به همین دلیل همه تلاش خودشون رو برای این موضوع به کار می‌بندن. ضمن این که خب روزنامه نزدیک به آقای زاکانی به نظر میاد با همین انگیزه ها و حتی فراتر از اون از آقای ساداتی نژاد یا حتی آقای فاطمی امین حمایت میکنه و اون انگیزه این هست که به هر شکل نحوه اداری تهران از طرف آقای زاکانی هم مشابه همون نحوه در واقع وزارت آقای ساداتی نژاد یا آقای فاطمی امین بوده، فقط نهاد قضایی ظاهرا هنوز برنامه‌ای برای در واقع برکناری و محاکمه آقای زاکانی نداره و خب من فکر می‌کنم از این جهت است که شاید این تشابه یک موقعیتی هم بوده در کنار این مسائلی که گفتم برای اینکه این روزنامه بیاد و از آقای ساداتی نژاد در این خصوص دفاع بکنه در یک موضوع کاملا روشن.
و فکر میکنید مطرح شدن احکام این پرونده درست همزمان با استیضاح آقای همتی در مجلس شورای اسلامی چقدر تأثیر داره در این که اینطور براشفته بخوان انتقاد کنن نسبت به احکام صادر شده؟
من البته یه چیز به شما بگم، قوه قضایی خودش یکی از ارکان فساد در جمهوری اسلامیه. آقای اژه‌ای آنقدر نقش پررنگی در تمام لابی‌های فساد به خصوص در 2 دهه اخیر از زمان ریاست آقای شاهرودی بر قوه قضایی اینقدر نقش پررنگی داشته که اصلا قابل انکار نیست. یعنی میخوام بگم که فراموش نکنیم یک قوه قضایی فاسد یک اقدامی رو انجام داده که این اقدام از طرف بخشی از حاکمیت برتابیده نشده. این به منزله این نیست که اون قوه سالمی است. اما این که همزمان با برکناری آقای همتی یک همچین اتفاقی رخ داده، من فکر نمی کنم این همزمانی با این انگیزه بوده باشه که مثلا حالا حمایتی از دولت آقای پزشکیان شده باشه در موضوع برکناری آقای همتی یا از این دست. به زعم من در این پرونده اتفاقاتی افتاده که این اتفاقات زمینه‌ای رو فراهم کرده تا قوه قضاییه با یک جریان سیاسی خیلی مستقیم‌تر و بدون اون لاپوشانی‌ها و مصلحت‌اندیشی‌هایی که معمول وجود داره برخورد بکنه. قبل از این هم ما شاهد بودیم در بعد از دولت آقای احمدی نژاد هم این اتفاق افتاده، قبل از اون هم در مواقع قوه قضایی یک همچین اقداماتی انجام داده و اینا بیش از این که مبارزه با فساد باشه خب شایبه سیاسی بوده، هرچند در فساد اونها تردیدی وجود نداره. یعنی در نقش آقای ساداتی نژاد یا آقای رضا فاطمی امین در فسادی که بهشون منصوب شده هیچ تردیدی وجود نداره.
داریوش معمار خبرنگار ساکن آلمان به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. فعالیت‌های آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده آمریکا یا به اختصار USAID به دنبال ریاست جمهوری دونالد ترامپ به جهت بازبینی برنامه‌های کمک رسانی خارجی و محدودیت‌های مالی به حال تعلیق درآمد. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به نقل از تحلیلگران و فعالان ایرانی می نویسد که قطع این کمک ها می تواند مانع از رسیدن اطلاعات از داخل ایران به جهان خارج شود. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم مهرداد میردامادی بشنویم.
آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده آمریکا که در ادامه آن را با نام مخفف USAID می خوانیم، یک آژانس دولتی در ایالات متحده است که وظیفه ارائه کمک های غیر نظامی خارجی را بر عهده دارد. هدف اصلی USAID بنابر اطلاعات وبسایت آن، پیشبرد منافع سیاست خارجی ایالات متحده از طریق کمک به توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشور هاست. این سازمان در زمینه‌های مختلفی از جمله بهداشت، آموزش، کشاورزی، دموکراسی، حقوق بشر و کمک‌های بشردوستانه فعالیت می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا به دنبال راهیابیش به کاخ سفید دستور بازنگری در تمام دوایر دولتی از جمله آموزش و پرورش، وزارت دفاع و اداره تحقیقات فدرال FBI را داد که آژانس اطلاعات داخلی و امنیت داخلی آمریکا است. این اظهارات دونالد ترامپ است 19 بهمن ماه سال جاری.
And I've instructed him to go check out education, to check out the Pentagon, which is the military.
به ایلان ماسک دستور دادم که آموزش و پرورش را بازبینی کنه. پنتاگون که قوای نظامی است را بررسی کنه. برخی از ماموران FBI را اخراج میکنم. شماری ماموران فاسد داشتیم که اونها اخراج شدند و اخراج هم خواهند شد. این کار به سرعت و به دقت انجام می شود. نتیجه این بازبینی ها در مورد USAID این است که فعالیت های آن برای بازبینی به مدت 90 روز به حال تعلیق درآمد. واشنگتن پست به نقل از تحلیلگران و کنشگران ایرانی می نویسد که قطع این کمک ها در زمانی که حکومت ایران سرکوب فعالان و روزنامه نگاران را گسترش داده باعث می شود تا اطلاعات در این باره به خارج از کشور منتقل نشود. این روزنامه می نویسد سازمان هایی که وضعیت حقوق بشر در ایران را رصد می کنند کارکنان خود را موقتا از کار بیکار کردند. گروه های وابسته به جامعه مدنی برنامه های خود را به حال تعلیق درآوردند و رسانه های خبری کار خود را محدودتر کردند. برآورد می شود که ده ها گروه که صدها نفر را در استخدام خود داشتند تحت تأثیر این امر قرار گرفتند. رئیس جمهوری آمریکا در مورد ضرورت کوچک شدن بدنه دولت این کشور و سازمان ها و آژانس ها در جلسه کابینه به تاریخ 8 اسفند گفته بود: ما داریم کوچک می شویم. ما بدنه ی دولت را کوچک می کنیم. لازم است این کار را بکنیم. این بدنه متورم و شلخته است. یک عالم آدم داریم که کاری که بهشون محول شده را انجام نمی دند. یک عالم آدم هم اسمشان هست ولی خودشان نیستند. گزارش روزنامه واشنگتن پست در ادامه آورده است سازمان‌های ایرانی که از سوی ایالات متحده حمایت می‌شدند عمدتاً در خارج از ایران هستند و فعالیتشان تحت عنوان ارتقاء دموکراسی صورت می‌گیرد. سازمان‌های خبری، برنامه‌های حمایت از جامعه مدنی و ناظرانی که اطلاعات مربوط به نقض حقوق بشر را جمع‌آوری می‌کنند در زمره این گروه‌ها هستند. ایلان ماسک در دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ مسئولیت اداره کارآمدی دولت را بر عهده دارد که هدف آن کاهش هزینه‌های دولت فدرال است. او در مورد کسری بودجه دولت در جلسه کابینه به تاریخ 8 اسفند ماه گفت: هدف ما در اداره کارآمدی دولت کاستن از کسری بودجه عظیم کشور است. نمی‌توان کشور را با 2 تریلیون دلار کسری اداره کرد. نرخ سود بدهی‌های دولتی و فقط نرخ سود آن از بودجه وزارت دفاع بیشتر است. ما بیش از 1 تریلیون دلار نرخ سود می‌دهیم و این اگر ادامه پیدا کند کشور عملاً ورشکست می‌شود. برخی منتقدان می‌گویند که کمک‌های USAID در عمل بسیار ناچیز است و صرفه‌جویی در آن نقشی در حل مشکل کمبود بودجه در آمریکا نمی‌تواند داشته باشد. اما ایلان ماسک میگوید اگر شغلی که دارید وجودش ضروری نباشد یا اگر کاری را درست انجام نمی دهید نباید از بودجه عمومی حقوق بگیرید.
If the job is not essential or they're not doing the job well, they obviously should not be on the public payroll.
به نوشته واشنگتن پست مقام های جمهوری اسلامی از خبر مسدود شدن کمک های آمریکا استقبال کردند. آنها این کمک ها را گواهی بر تلاش کاخ سفید برای فشار بر تهران و مداخله در امور داخلی ایران دانستند.
گزارش همکارم مرزاد میردامادی را شنیدید. در ادامه واکنش ها به اجرای حکم شلاق مهدی یراحی، اردوان حاتمی و سبا زامنی ترانه‌ای را برای حمایت از اون منتشر کردند. ترانه این ترک موسیقی از اشعار مهدی موسوی انتخاب شده. در گفتگو با مهدی موسوی ابتدا از او در مورد صدور و اجرای چنین احکامی علیه هنرمندان پرسیدم.
خب این اصلا وحشتناکه، یعنی من واقعا خیلی وقتا روم نمیشه که برای دوستام در خارج از ایران این اتفاقات رو، این مسائل رو بازگو کنم که یک هنرمند به جرم هنرش حکم شلاق براش اجرا بشه. چون ما اصلا حتی حکم شلاق رو برای در واقع جرم‌هایی مثل نمیدونم دزدی، حتی تجاوز غیر انسانی میدونیم، چون میگیم شلاق نه فقط برای انسان، حتی برای حیوان هم نباید به کار بره. چه برسه این که جواب هنر، جواب موسیقی، جواب خلق یک اثری که خیلی باش زندگی کردن بدون اینکه هیچ چیزی بیشتر از اون باشه جواب شلاق باشه و به صورت وحشیانه اجرا بشه در ماهی که اونها ادعا میکنن ماه مهربانی و رحمته.
و فکر میکنید که اثرات صدور چنین حکمی علیه مهدی یراحی و اجرای اون بر بقیه هنرمندان چه خواهد بود؟ آیا اون جوری که قانون از مجازات تعریف کرده در واقع عاملی بازدارنده خواهد بود؟
حدود 10 سال پیش برای من هم در واقع حکم 9 سال زندان و 99 ضربه شلاق صادر شد. حالا خوشبختانه من تونستم از ایران خارج بشم و اجرا نشد، ولی اون زمان خیلی هم گفتن این حکم سنگین و عجیب غریب برای چند تا شعر، حکمیه که میخواد بقیه شاعرها و نویسنده ها رو بترسونه، اونها بگن وای مثلا با یه کسی که خب خیلی هم آدم رادیکالی نبود این معامله رو کردن، با ما چه کار میکنن، و بکشن عقب. ولی گذشت زمان نشون داد که هنرمندای ما، نویسندای ما، شاعران ما صدای مردم هست و اینجور احکام غیر انسانی اتفاق اونا رو در راهی که قدم برداشتن بسیار محکم تر میکنه، که نمونه شو در جنبش زن زندگی آزادی دیدید. حالا وظیفه ما در مقابل این احکام غیر انسانی مثل شلاق، زندان‌های طویل المدت، اعدام، شکنجه، حتی دزدیدن مثلا افراد، اینها چیه؟ یه بخشش که خب اطلاع رسانیه، یه بخشش حمایته و یه بخشش هم حمایت از هنر این افراده. الان بسیاری از هنرمندان ما بعد از تمام قیام‌های اخیر ممنوع کار شدن، خونه نشین شدن، آدم‌هایی که درآمدشون، زندگیشون از راه هنر می‌گذشته اما پشت مردمشون ایستادن. فکر میکنم حالا از راه‌های مختلف مثل یوتیوب، مثل فاند‌های مختلف میشه مردم کمک کنن و به هنرمند بگن اگر تو کنار ما ایستادی ما هم تنها نگذاشتیم و نمیذاریم.
ما هم بخشی از ترانه‌ای رو که اردوان حاتمی و سبا زامنی در حمایت از مهدی یراحی خوندند رو بشنویم. این ترانه از اشعار مهدی موسوی انتخاب شده.
از سگسار لعنتی گنجشک تا ضربه جنون زده شلاق، من در کتابخانه پر از گیجی از ربط دین به فلسفه یا اخلاق.
گیتی موسوی، ورزشکار ایرانی، با کشیدن هواپیما رکورد جدیدی در کتاب ثبت رکوردهای ایران ثبت کرده. این دستاورد بزرگ در شرایطی رخ داده که او بدون حمایت‌های مالی و فنی خاص و با تلاش شخصی خود نام ایران را در عرصه جهانی درخشان کرده. بشنویم از نسرین افشار.
صدای تشویق قوی ترین زن ایرانی است، گیتی موسوی، زمانی که نام خود را در تاریخ ورزش جهان جاودانه کرد. این زن قهرمان در فرودگاه مهرآباد تهران با کشیدن یک هواپیمای غول‌پیکر به وزن 17 تن و 750 کیلوگرم به مسافت 5 متر و 17 سانت و فقط در مدت زمان اندک 38 ثانیه رکوردی را ثبت کرد که پیش از او هیچ زن دیگری در جهان این کار را نکرده بود. گیتی موسوی 50 ساله و اهل تبریز است. او پیش از این هم با کشیدن کامیون و تریلی 17 تن و 200 کیلویی قدرت خارق‌العاده خود را به نمایش گذاشته بود و رکوردی را در گینس از آن خود کرد که پیش از آن در اختیار یک زن استرالیایی بود. او بعد از کشیدن هواپیما و آخرین رکورد شکنیش و تفاوت آن با کشیدن کامیون و تریلی میگوید:
این اصلا هزار برابر کامیون سخت‌تره. اصلا کامیون اینجوری نیست. یعنی من 31 تن کشیدم خیلی راحت، ولی هواپیما انگار که هر چی فشار وارد میاری این بالهای هواپیما چون تعادل آدم به هم میزنه اصلا نمیذاره.
خانم موسوی در مورد تمرینات سخت و طولانی مدتش به روزنامه مهر گفته: پس از زمان ثبت رکورد کشیدن تریلی به مدت 3 سال تحت نظر مربیان بوده و تمرینات فشرده‌ای را پشت سر گذاشته. او میگوید روزانه 3 تا 4 ساعت تمرین داشته و برای رسیدن به این مسیر و انجام آن روزهای سخت و تمرینهای طاقت فرسایی پشت سر گذاشته است. گیتی موسوی در مورد انگیزش برای انجام این کار میگوید برایش اهمیت داشته که ثابت کند زنان قوی، مصمم و دارای اعتماد به نفس هستند. به همین دلیل او تمام تلاشش را کرده تا کاری را انجام دهد که تاکنون هیچ زنی در دنیا انجام نداده است. اما هواپیمایی کشیده شده توسط گیتی موسوی متعلق به پلیس است. بعد از عدم حمایت او توسط ارگان‌ها، بالاخره نیروی انتظامی و معاونت اجتماعی فراجا در این مسیر شرایط لازم را برای ثبت این رکورد فراهم کرد. هادی رضایی، رئیس کمیته رکوردهای ملی ایران:
زمان 38 ثانیه و 10 صدم ثانیه تونستن در کتاب رکوردهای ملی ایران ثبت بکنن. ما امیدواریم که مستندات این رکورد رو بتونیم به گونه‌ای آماده بکنیم که برنامه‌ریزی ثبت جهانی هم براشون انجام بدیم.
گیتی موسوی پیش از این رئیس کمیته کراس ترینینگ هیئت ورزش‌های همگانی استان آذربایجان شرقی بود. او بعد از تولد تنها فرزند دخترش تا مدتی از فعالیت‌های ورزشی جدی دور بود، اما از اواخر دهه 1380 مجدداً و این بار به طور حرفه‌ای بدون در نظر گرفتن سنش وارد عرصه ورزش‌های قدرتی شد. زنان ایران با وجود تمام محدودیت‌ها و کمبود امکانات همچنان با تلاش‌های شخصی و اراده آهنین در حال ثبت نام خود در عرصه‌های مختلف ورزشی و اجتماعی‌اند. آنها در شرایطی که از حمایت‌های مالی و فنی لازم محرومند و حتی فاقد فدراسیون‌های حرفه‌ای و پشتیبانی‌های دولتی هستند، موفق شدند خودشان را در میدان‌های جهانی به اثبات برسانند.
گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. در ادامه موفقیت‌های فیلم‌های جریان غیر رسمی سینمای ایران در دنیا، بررسی آمار فروش فیلم‌ها نشان می‌دهد دو فیلم دانه انجیر معابد و کیپ که محبوب من توانستند تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم‌های ایرانی سال‌های اخیر در کشورهای مختلف جهان شوند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم بابک غفوری آذر بشنویم.
نسرت قبول باشه. خیلی بهت افتخار میکنم.
آمار وبسایت‌های ناظر بر فروش جهانی فیلم‌ها نشان می‌دهد دو فیلم دانه انجیر معابد و کیک محبوب من تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم‌های ایرانی چند سال اخیر در سطح دنیا شدند. هر دوی این فیلم‌ها بدون رعایت سانسورهای مورد نظر حکومت ایران ساخته شدند و آثاری از جریان غیررسمی سینمای ایران محسوب می‌شوند. فروش جهانی فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف تا روز جمعه 17 اسفند 1403 از مرز 6 میلیون دلار فراتر رفته و به 6 میلیون و 164 هزار دلار رسیده است. با این میزان فروش، دانه انجیر معابد پس از فیلم‌های جدایی نادر از سیمین و فروشنده، هر دو ساخته اصغر فرهادی، سومین فیلم پرفروش سینمای ایران در کل دنیا شده است. جدایی نادر از سیمین نزدیک به 23 میلیون دلار و فروشنده نزدیک به 7 میلیون دلار در کل دنیا فروش کردند. راهیابی فیلم دانه انجیر معابد به جمع 5 نامزد نهایی رشته بهترین فیلم بین‌المللی جوایز اسکار سال 2025 از عوامل تاثیرگذار در تداوم اکران و افزایش فروش آن بوده است.
چی شده؟
نگران خانوادت بفهمن چی کاره ای؟
من از هیچ کس نمی‌ترسم.
اکران این فیلم که بدون دریافت مجوزهای حکومتی و به صورت مخفیانه در ایران با مضمونی مرتبط با اعتراضهای زن زندگی آزادی ساخته شده، در چندین کشور مختلف دنیا ادامه دارد و در برخی کشورها نیز نسخه پخش خانگی آن برای عرضه در سامانه‌های مختلف پخش آنلاین عرضه شده است.
خالی و بچه هات رفتن، توی بیورزه همه نتونستی یکی رو پیدا کنی؟
کی منو میخواد؟
چرا این جنتلمن ها گیری ما نمیاد؟
برای مردم و پیاده کن بخاطر چهار تا تار مخواده برای بکن.
آمارهای فروش فیلم ها در سطح دنیا همچنین نشان میدهد فروش فیلم کیک محبوب من ساخته مشترک مریم مقدم و بهتاش صنایع‌ها تا روز جمعه از مرز 2.5 میلیون دلار فراتر رفته و به 2,529,000 دلار رسیده است. افزایش فروش این فیلم در روزهای اخیر ناشی از اکران موفقیت‌آمیز آن در کشور فرانسه است که باعث شده نزدیک به 700,000 دلار در 2 هفته اول اکران آن در این کشور درآمد داشته باشد. فروش بالای فیلم کیک محبوب من این فیلم را به 6th فیلم پرفروش ایرانی در سطح جهانی تبدیل کرده است. این اتفاق در حالی رخ داده است که عوامل سازنده فیلم کیک محبوب من با برخوردهای امنیتی و قضایی مقامهای جمهوری اسلامی روبرو شدند و در روزهای اخیر سازندگان آن با اتهامهایی چون تبلیغ علیه نظام، تهیه و تولید و تکثیر فیلم با محتوای مبتذل، جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی و نمایش فیلم بدون داشتن پروانه نمایش و عرضه محاکمه شدند.
نباید چه دوشو کم بیاری؟ از شفت و مظلوم تر باشی، اینه بیشتر تو سنت میزنن. تا از مک نمیترسی؟
نه، ولی از تنهای مردن میترسم.
از زمان اعتراضهای معروف به زن زندگی آزادی، حضور و نمایش فیلم‌های جریان غیر رسمی یا زیرزمینی ایران در جشنواره‌ها و برنامه‌های بین‌المللی به شدت افزایش یافته است و این فیلم‌ها در غیاب آثار مجوزدار جریان رسمی تبدیل به نمایندگان اصلی سینمای ایران شدند. علاوه بر دو فیلم دانه انجیر معابد و کیک محبوب من، فیلم آیه های زمینی ساخته مشترک علی عسکری و علیرضا خاتمی از فیلم‌های همین جریان نیز اکران موفقی در فرانسه داشته و نزدیک به 900,000 دلار در آنجا فروش کرده است. فروش خوب فیلم‌های جریان غیر رسمی و زیرزمینی ایران در سطح دنیا باعث شده این فیلم‌ها با وجود عدم نمایش در سینماهای ایران تبدیل به آثار موفق از نظر بازدهی مالی و بازگشت سرمایه شوند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدید. بیش از 10 سال است که دانشمندان می دانند کسانی که روزانه آسپرین مصرف می کنند در صورت ابتلا به سرطان شانس بیشتری برای زنده ماندن دارند، اما دلیل آن تا کنون معلوم نبود. حالا در تحولی غیر منتظره دانشمندان می گویند قطعه گم شده این معما را یافتند و دریافتند که آسپرین می تواند از متاستاز سرطان خون جلوگیری کند. بشنویم از اردشیر طیبی.
مطالعه‌ای تازه نشان داده است که مصرف روزانه یک عدد آسپرین می‌تواند از گسترش سرطان جلوگیری کند. این پژوهش که توسط دانشمندان در دانشگاه کمبریج انگلستان انجام شده، نشان می‌دهد داروی آسپرین قادر است با تحریک سیستم ایمنی بدن از متاستاز به معنای گسترش سلول‌های سرطانی از تومور اولیه به سایر نقاط بدن جلوگیری کند. بر اساس این تحقیق حدود 90% از مرگ‌های ناشی از سرطان پس از گسترش آن به سایر نقاط بدن رخ می‌دهند. طبق اعلام انجمن سرطان آمریکا، انتظار می‌رود در سال 2025 بیش از 2 میلیون مورد جدید ابتلا به سرطان در ایالات متحده شناسایی شود و بیش از 618 هزار نفر نیز جان خود را از دست بدهند که این تعداد معادل حدود 1700 نفر در روز است. تیم تحقیقاتی دانشگاه کمبریج این یافته‌ها را هیجان انگیز و غافلگیر کننده توصیف کرده و می‌گوید که ممکن است در نهایت به تجویز آسپرین برای بیماران مبتلا به سرطان منجر شود، اما تأکید دارد که هنوز زمان این کار فرا نرسیده و توصیه کرده است که افراد از مصرف خودسرانه این قرص‌ها اجتناب کنند. پروفسور راهول رویچودوری از دانشگاه کمبریج که سرپرستی این پژوهش را بر عهده داشته، در مصاحبه‌ای با مجله نیوزویک گفت: به گمان من پیام مناسب به بیماران مبتلا به سرطان خوشبینی محتاطانه همراه با مشورت با پزشک باشد. وی افزود آسپرین داروی ارزان و در دسترس است، اما بدون عوارض جانبی نیست. مصرف طولانی مدت آسپرین با مشکلات گوارشی از جمله زخم معده و خونریزی‌های دستگاه گوارش فوقانی همراه است و خطر خونریزی مغزی را به ویژه در افراد سالمند افزایش می‌دهد. بنابراین ارزیابی هزینه و فایده آسپرین باید به طور خاص برای هر فرد بر اساس سن، بیماری‌های دیگر و داروهایی که مصرف می‌کند انجام شود. یکی از بخش‌های سیستم ایمنی بدن نوعی گلوبول سفید به نام سلول تی است که می‌تواند به سلول سرطانی مهاجم حمله کرده و آن را نابود کند. اما این پژوهش نشان داد که بخش دیگری از خون، یعنی پلاکت‌ها که معمولاً به توقف خونریزی کمک می‌کنند، باعث سرکوب این سلول‌های تی شده و مانع نابودی سلول سرطانی می‌شوند. بر اساس این یافته‌های تازه، آسپرین با تضعیف عملکرد پلاکت‌ها باعث رفع این سرکوب شده و به سلول‌های تی اجازه می‌دهد تا آزادانه به شکار سلول سرطانی بپردازند. همزمان آزمایش‌های بالینی برای تعیین نحوه مصرف ایمن و مؤثر آسپرین جهت جلوگیری از گسترش سرطان در حال انجام است. مطالعات قبلی نشان داده بود افرادی که روزانه آسپرین با دوز کم مصرف می‌کنند، کمتر دچار گسترش انواع خاصی از سرطان‌ها مانند سرطان پستان، روده و پروستات می‌شوند. هرچند تاکنون مشخص نبود آسپرین چگونه از این گسترش سرطان جلوگیری می‌کند. این تحقیق که نتایج آن در مجله علمی نیچر منتشر شده است، بر روی موش‌ها انجام شده و دانشمندان پس از بررسی 810 ژن، 15 ژن مؤثر در متاستاز سرطان را شناسایی کردند. پژوهشگران قصد دارند در مرحله بعدی و با همکاری واحد کارآزمایی بالینی شورای پژوهش‌های پزشکی در دانشگاه کالج لندن، این یافته‌ها را در عمل بالینی به کار گیرند.
با پایان گزارش همکارم اردشیر طیبی، درست 35 ثانیه تا ساعت 23 و پایان بخش خبری 22 باقی مونده. من رویا کریمی مجد از اینکه یک ساعت همراه ما بودید سپاسگزارم. درسته که این برنامه رو به پایان، اما برنامه‌های رادیو فردا همچنان ادامه داره. اگر ساکن ایران هستید میتونید شب خودتون رو با رادیو فردا بگذرونید، موسیقی و پادکست گوش کنید و رأس هر ساعت از مهمترین خبرها با خبر بشید. براتون ساعت آرامی رو آرزو می کنم.